رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجکستان حمله یک ساکن شهری باختر به دو سرباز پایگاه 201 روسی را در مرکز ولایت ختلان افباشی و حملور را بیماری روحی دانستند. مسئولان سفارت روسیه در تاجکستان روز 22 سپتامبر در اطلاعیه رسمی گفتند که گمانبر دستگیر و تحقیق حادثه آغاز شده است. حمله به دو سرباز پایگاه حربی روسیه در تاجکستان روز 21 سپتامبر اتفاق افتاد. هر دو طرف میگویند که حادثه زمان رخ داد که سربازان بیرون از قسم حربی بودند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجکستان روز 22 سپتامبر به رادیو آزادی گفت گمانبر در روی خط بیماران روحی ولایت است و جزئیاتی از این بیشتر نداد. او گفت که حادثه را دادستانی ولایت ختلان تحقیق دارد. خبرگزاری تاس نوشت که دو نظامی مجروح را در دوشنبه بستری کردند و وضع آنها معتدل است. پایگاه 201 در تاجکستان بزرگترین واحد خشکی‌گردی نظامی روسیه در خارج از آن کشور است که در گذشته گفته می‌شد تقریبا 7000 نظامی را در بر می‌گیرد. این پایگاه حق دارد که تا سال 2042 در تاجکستان بماند. مخالفان بارها حضور گسترده نظامی روسیه را در تاجکستان تنقید کردند. عادل جوبیر وزیر کارهای خارجی عربستان سعودی گفت که اگر نقش ایران در حمله به مرکزهای استحصال نفت این کشور ثابت شود، ریاض جوابی مناسب خواهد داد. با گزارش رایترز، جوبیر روز 21 سپتامبر در نشست خبری گفته است
مملکت عربی سعودی تقوم به تحقیقات و تحقیقات الاولیه.
عربستان سعودی تحقیقات میکند. بررسی های اول بر این است که سلاح در ایران ساخته شده است. ما از سازمان ملل متحد تقاضا میکنیم که کارشناسان خود را فرستد تا در این تحقیقات کمک کنند. شماری از کشورهای دیگر نیز در این کار یاری میدهند. هدف این است که سرچشمه حمله معلوم کرده شود. ما باور داریم که حمله نه از جانب یمن بلکه از طرف شمال بوده است. تحقیقات این را ثابت خواهد کرد. در همین حال فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران نسبت به هر حمله احتمالی به این کشور هشدار داده است. حسین سلامی روز شنبه در واکنش به گزارش‌ها پیرامون حمله احتمالی آمریکا و متفقانش در خلیج فارس گفت پاسخ ایران حد و مرز نخواهد داشت. مرکزهای تولید نفت شرکت ارامکو در عربستان سعودی روز 14 سپتامبر امسال مورد حمله هواپیماهای بسرنشین و مشکی قرار گرفت. مسئولیت حمله ها را حوثی‌های یمن به عهده گرفتند که از پشتیبانی ایران برخوردارند. این گروه در گذشته نیز چند دفعه با هواپیمایی بسرنشین و مشکا به خاک سعودی حمله کرده است. پلیس قزاقستان بر راهپیمایی‌های جانبداران مخالفین در شهرهای گوناگون این کشور حمله کرده است. راهپیمایان روز 21 سپتامبر در پایتخت نورسلطان و شهرهای دیگر قزاقستان بر ضد سرمایه‌گذاری چین و افزایش شرکت‌های چینی در کشور خود شعار می‌دادند. مقامات وزارت کارهای داخلی قزاقستان گفتند که بیش از 50 نفر بازداشت شده و شاید جریمه شوند، اما بعضی از ساکنان می‌گویند پلیس حتی راهگذران را نیز دستگیر کرده است. تظاهرات ضد حکومتی در چندین شهر مصر راه اندازی شد. اعتراضگران خواهان برکناری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر هستند. مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی مصر روز شنبه 21 سپتامبر گفت در نتیجه اعتراضات 10 تن از جمله دو خبرنگار دستگیر شدند. از تلفات و یا زخمی شدن کسی در این تظاهرات گزارش نشده است. پلیس ضد شورش ضد اعتراض کننده ها از چوب و گاز اشکاور استفاده کرده است که در نتیجه تظاهرات در بعضی از منطقه های مصر پراکنده شد. عبدالفتاح السیسی سال 2014 بعد از برکناری محمد مرسی در انتخابات مصر پیروز شد و زمام قدرت را در این کشور عربی به عهده گرفت. وی بهار امسال به دور دوم ریاست جمهوریش آغاز کرد. تقریبا 10000 خبرنگار رسانه‌های دولتی در پکن موظف شدند که از تعلیمات مارکسیسم و لنینیسم و کار و افکار رهبر حزب کمونیست چین و رئیس جمهور این کشور سی جین پینگ امتحان سپارند. در این باره نشریه ساوث چاینا مورنینگ پست با تکیه به یک آگاهی کمیته نظارت از مطبوعات و منابع رسانه‌های حزب کمونیست چین خبر داد. گذشتن از امتحان شرط اساسی به دست آوردن شهادتنامه ژورنالیستی است که به آن کار کردن نمی‌مانند. از 5 بخش امتحان 2 بخش آن به کار و آثار و افکار سی جینپینگ بخشیده شده است. سال 2017 نام و افکار جینپینگ به آیین‌نامه حزب کمونیست این کشور اضافه شد. و نادر عادل و فیلسوف شناخته تاجیک شب 21 سپتامبر در 87 سالگی درگذشت. او زاده ناحیه ونج ولایت بدخشان بوده، کار را از مکتبی میانه در این ناحیه آغاز کرده است. بعدن در شعبه فلسفه اکادمی علم های تاجیکستان شوروی دانشگاه دولتی آموزگاری و دانشکده زبان های تاجیکستان فعالیت داشت. از سال 2003 رئیس شورای کهنسال بود. در ویکی‌پدیای تاجیکی آمده است مؤلف بیش از 6 اثر و 150 مقاله علمی است. در نوشته هایش مسائل فلسفی اسلام، تعلیمات فلسفی، اجتماعی و سیاسی جلال الدین بلخی را مورد بررسی قرار داده است.
حجم ساخت من به بالا خیلی ارزان کرده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبوده از همسید با آزاده رو
اجازه ندادم آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار می‌بینید.
www.azadi.org.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تحقیق پهن شدن نوار محرمانه یک فعال جمعیتی را به اختیار شعبه کارهای داخلی شهری وحدت سپرده است. روز 5 سپتامبر امسال در شبکه‌های اجتماعی نوار پهن شد که در آن رابطه محرمانه MD با یک مرد ناشناس تصویر یافته است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند معلوم شد که نوار در حدود شهر وحدت ثبت شده است. از این رو برای تفتیش موادهای جمع شده به شعبه کارهای داخلی این شهر داده شد. در شعبه کارهای داخلی شهر وحدت گفتند هنوز در این زمینه پرونده باز نشده است. حقوقدان ها میگویند اگر عاملان پهن کردن نوار مجازات نشوند، شبهه به فعالیت جمعیتی این زن ربط داشتن پخش نوار بیشتر می شود. این زن که رادیو آزادی با دلیل های اخلاقی از او MD نام می برد گفت فوراً پس از یک روزی نشر نوار در شبکه‌های اجتماعی به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عریضه نوشت. او گفت با نشر این نوار به حیات خصوصی و دخالت و شأن و شرفش پس زده شده است. با گذشت 2 هفته از شکایت این زن هنوز پرونده در این زمینه باز نشده است. هرچند به گفته او صاحب منزلی که در آن نوار ثبت شده است و مردی که در نوار چهره اش پوشیده است برای مقامات معلومند. این زن میگوید هنوز نمیداند که چرا و با کدام هدف نواری محرمانه او را در اینترنت نشر کردند. حقوقدان ها با توجه به اینکه این زن در ماه اپریل امسال یکی از مؤلفان بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان بود و در معرکه جمع آوری امضا ضد این تصمیم اشتراک کرده است، او را قربانی و نشر نوار را برقصدانه میدانند. MD میگوید این مرد هم تلاش شناس شدن با او را پس از یک ماه آن معرکه کرد. با او گفته است تاجر است، زن ندارد و می خواهد با او ازدواج کند. پس از نشر نوار این مرد دست نورس شد، ولی با گفته این زن معلوم شد که او همسر دارد. عین حال بابا نظر و حقوقدان شناخته تاجیک که به این زن مشورت حقوقی می دهد می گوید خاموشی جامعه شهروندی در رابطه با پهن شدن چنین نوارها باعث شد که این فاشکاری همچون یک وسیله فشار ادامه پیدا کند. او گفت اگر مرد و زنهایی که در چند سالی اخیر قهرمانی چنین نوارها بودند مثل این زن برای جزا گرفتن پهن کنندگان تلاش میکردند، حالا دیگر چنین حالت تکرار نمیشد. او گفت
اگر این کار را نکنند یک شرمندگی برای اینها میشود و یک ضربه سخت میشود. چرا ضربه سخت میشود؟ این چیز اگر این حل نکنند همه صد پاییز صد اگر حاضر 99 پاییز فکر کنند که این کار خودشون است، حد پاییز معلوم شد که این کاری یعنی که خودشون است.
با گفته حقوقدان مقامات تاجیک نشان داد که توانی باز کردن چنین جنایت ها را به آسانی دارد. از جمله در سال گذشته ده ها نواری که از زورآوری و خشونت علیه زنان نشر شد، شرکت داران آن فوراً پیدا و جزا گرفتند. شهرت قدرت و ادوکاتی تاجیک که حالا در مشورت خانه حقوقی در روسیه کار میکند میگوید نوار خود دلیل برای باز کردن پرونده جنایتی است. او گفت
برای آغاز نمودن پرونده جنایتی با مدت 240 کدکس جنایتی جمهوری اسلامی یعنی پهن کردن مواد پورنوگرافی هیچ مشکلی وجود ندارد. هرچند که شخصی که این رو پهن کرده باشدم اگر معلوم نباشد مقامات پس از قبول نمودن عریضه دیم که این دختر باید در اساس موده 24 پرونده جنایتی آغاز کرده تفتیشات رو آغاز نمایند.
در شعبه کارهای داخلی شهر وحدت بر رادیو آزادی شهر ندادند که عریضه MD در کدام سطح بررسی می شود و چرا تا حال پرونده باز نشده است. قانونهای تاجیکستان برای پهن کردن مواد پرنگرافی از 27 تا 55 هزار سومانی جریمه و یا تا 2 سال زندان جزا پیش بینی می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ای
اعتراض تاکسیران های اوبر در شهر نیویورک معلوم کرد که بیشتر جوانان تاجیک مقیم آمریکا در این شرکت کار میکردند. اوبر شرکتی مسافرکشانی که طریق نرم افزار موبیلی کار میکند برای اکثر جمعیتی بیش از 6000 تاجیکان در آمریکا کاردهنده اساسی است. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. ماموریت اوبر اخیرا تصمیم دیگر کردن شرایط کار و تقسیم درآمد از مسافرکشانی را گرفت که با اعتراض راننده ها روبرو شد. در نوارهایی که از این اعتراض در شبکه های اجتماعی نشر شد، راننده های تاجیک نیز دیده می شدند. روزی 17 سپتامبر راننده های تاکسی که توسط اوبر مشتری دریافت می کنند، به نشان اعتراض سرعت حرکت را در بالای پولی معروف بروکلین نیویورک سست کردند که در نتیجه حرکت نقلیات در یک قسمت این شهر عظیم به هم زد. رسانه های آمریکا گزارش دادند که حرکت نقلیات در منطقه منهتن شهر نیویورک برای چند ساعت کاملا قطع شد. فریدون مومنزاده جوان تاجیکی مقیم شهر نیویورک که بیش از یک سال است با اوبر کار میکند، روز 20 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت دو تصمیم اخیر این شرکت باعث اعتراض تاکسیران ها شد. وی افزود:
"بازی گفته شدن که مثال وقتی که کار بیزینس گوی خست تو سایت مو وقتا اپلیکیشناتون مثال محکم بکنه بی کار نک بروی مقصد که که بیزی شد اما وقتا میتونه بروی کار کنه همی حالاتا دا کمتر مردم دا باید دا وقتی محکم کنه بروی کار کنه نمیشد تو.
یک همصحبت دیگری رادیو آزاده که نیز با اوبر کار میکند گفت تا کنون شرکت 40% حق راهگیرا را در روزهای جشن عید میگرفت و باقی را بر راننده میداد، ولی بر اساس تغییرات اخیر خیلی بیشتر از آن میگیرد. او نقل کرد که مشتری به او $200 حق خدمت داد، ولی $150 را شرکت از خود کرد، حال آنکه باید برعکس باشد. با گفته همصحبتان رادیو آزادی که سالهای زیاد در آمریکا کار و زندگی میکنند، شرکتی تاکسیرانی اوبر کاردهنده اساسی برای مهاجران تاجیک در آمریکا است. اکثر مهاجران تاجیک پس از هجرت به این کشور به شبکه اوبر میپیوندند و تاکسیرانی میکنند. احمد کریمزاده رهبر جمعیت تاجیکان در آمریکا میگوید مهاجران تاجیک بیشتر در شهر نیویورک به سر میبرند و بنابر مشاهده های او بیش از 60% آنها با اوبر کار میکنند. وی گفت:
جوانان اکثریت تاجیکایی که میبرن حال با گرین کارت یا که استودنت ویزا هم در نیویورک زندگی زیست میکردن یسون اکثریتشون در اوبر کار میکنن برودا، یعنی که ای تاکسی زرد اوبر ای اصنامو دخودی بگیم جوانان مایده.
این هم صحبت رادیو آزادی میگوید درآمد رانندگان اوبر در دو سال اخیر تقریبا دو برابر کم شد و اعتراض رانندگان را به بار آورد. کریمزاده افزود اخیرا یک گروه از جوانان تاجیک مقیم آمریکا با کار برنامه سازی و سنجش درستی کار برنامه های کامپیوتری را آوردند که یک قدم به پیش است. در همین حال برخی از همصحبتان رادیو آزادی از شمار تاجیکان مقیم آمریکا میگویند جوانان تاجیک از امکانات های تحصیل و رشد در این کشور استفاده نمی کنند. سید عطا لطفولا جوان تاجیک که بیش از 6 سال است در آمریکا به سر میبرد میگوید بسیاری از تاجیکان برابر وارد شدن به آمریکا نه پای تحصیل و گرفتن کسب و ملکه نو، بلکه از پس کارهای میروند که در آمریکا با نام سروایوال جابز، یعنی کار برای زنده ماندن معروف است. او گفت:
راستی جوانه ما بسیارشون با کار بسیارتر مایل دارن از سببی که در تاجیکستان میدونن که خیلی بسیاری اویله هاشون در اوجه تنکس میکشن از لحاظ پولی و مولی، کوشش میکنن که یکم کار کنن پدر و مادر برادر خش و تبوره خودشون رو یاردن تین، از همین لحاظ آنها بسیارتر کوشش میکنن، یعنی که مایل دارن با پول کار کنی، برای خوندن نه. برای خوندن هست بچه هستن که مثال میخونن، نه که اگر مقایسه کنیم بر قسم بچه‌ای که کار میکنن خیلی کم از میخوندگی‌ها.
اما همصحبت ما میگوید ترک تحصیل و رو آوردن به کارهای جسمانی به خاطر درآمد موقتی رفتار دوراندیشانه نیست و در دراز مدت با این راه جوانان تاجیک به موفقیت‌های چشم‌انداز نائل شدن نمیتوانند. بعد این پاشخوری اتحاد شوروی و شرکت شهروندان تاجیکستان در برنامه اقامت موقتی در آمریکا یا گرین کارت از تاجیکستان هر سال حدود 700 نفر لاتاری مهاجرت و اقامت در آمریکا را به دست می‌آورند. بنابر اطلاع پژوهشگاهی رسینگ انستیتیوت در واشنگتن که معلومات تا سال 2015 را در بر می‌گیرد، در آمریکا 6000 مهاجر تاجیک به سر می‌برند.
ترین خبر همین حضور تو، خبر حادثه عبور تو،
پخش یک گزارش از خنده تو، بغض تو پرواز پرکنده تو،
پشت هم ضیافت موج و صدا، پیش تو ستاره ها آخر صف،
پشت هم نمایش دیدار ما، من و تو بارون پشت شیشه ها،
تو فقط مبارک و خوش خبری، از همه گلخونه ها تازه تری،
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در یک گزارش تازه خود گفته است زنان در تاجیکستان معمولاً از جانب شوهر و اعضای خانواده‌شان به شیوه‌های گوناگون خشونت می‌شوند. زنان به این سازمان از تجاوز، کور زدن، بوغی کردن، لاتوکو با اشیای تیز و سنگ چون بیل و آهن خبر دادند. این سازمان می‌گوید تبعیض‌گران زنان را از خوراک و پوشاک و دسترسی به آشخانه و حجت خانه نیز محروم میکردند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سرونیاز روحلوی رو میکنم. گولی کمالوا ساکن 40 ساله ناحیه رشت است. او میگوید با گذشت بیش از 10 سال آزار و اذیت شوهرش رو از یاد نبرده است.
لپوتکا قتیدن طوری سر رو میزنه، هنوز جانم تنگی میکنم، میگم ای چیکار کردم چیکار کردم، ایجا میفتم با لپوتکا میزنم، زهری همی بدن ما خارج کرده نمیتونم و تنم هم خیلی سیاه میشود.
آثار ضربولت در بدنش رو نشانی زندگی میدوند که تلخ و سنگین بود.
بخون من تا وقت زندگیم زندگی را ایادم نمیبرارم.
این زن میگوید در 17 سالگی به خاطر رها شدن از عذاب مادران در شوهر کرد، ولی بعد ازدواج هم بخت برایش نخندید. با بهانه بی‌فرزندی هر روز گرفتار خشونت و زورآوری شوهر میشد. از ترس گپی مردم به مقامات مراجعه نکرد و رنج و خشونت را در تنهایی تحمل نمود.
برای کی روی شد من میگفت کی صاحب نداری، نه که صاحب نداشتنم پناهی نیست، صاحب نداشتنم پناهی نیست.
این زن حالا با تاسف میگوید بعد چند سالی رنج و عذاب فهمید که چون این موقع گیریش درست نبود.
اگر من ای شوهرم 16 سال نیو 6 سال در جیده میشده ممکنی خیلی نمیشدم.
اکثرا مثل گلی زنان زمان اشتباه خود را درک کرده و حفظ آبروی خانواده را برای خود نادرکار میدانند که دیگر یا صحتی خود را از دست دادند یا با فرزندان خود به سرپناه موندند. رویا مصاحب دیگری محمدی 23 سال دارد، اما در این سن با دو فرزند از شوهر جدا شده حالا در منزل اجاره به سر میبرد. اسم او مستعار است. میگوید شوهرش کار دائمی نداشت و پول پیدا کردنش را صرف شراب میکرد و در خانه علمهایش را از او میگرفت.
وای دید که ما و شد توقعی توقعی من هیچ کنیس مرا دستگیری کنم، خسته جنگ جنجال زدنش، حتی ما حامله بودم بشنو تشنه خونده دا گذاروندگی ما مرا.
این زنی جوان میگوید از ترسی اون که بعدی طلاق گرفتن در خونه پدر برایش جای نیست، این زندگی پر ماجرا را توقعت کرد. هم تقدیرانی رویا هم میگویند خشونت در نسبت آنها باعث جراحت های چون خونروی درونی و آسیب دیدن اعضای حیاتن مهمی بدنشان، جنبیدن مغز سر و شکستن کاسه خونه سر، همچنین باعث آسیب دیدن و خراب شدن حالت روانیشان میشده است. مشکل آزار و اذیت زنان تاجیک در حال است که هنوز در سال 2013 تاجیکستان قانون جلوگیری از خشونت در خانواده را قبول کرد و یک مرکز مخصوص را هم در نزد وزارت کارهای داخلی تأسیس داد. ظاهرا این اقدام که برای پیشگیری از زورآوری در خانواده ایجاد شده است تا حال نتیجه چشمگیری نداشته است. طبق رویا میگوید او را حتی زنان مسئول درک نکردند.
گفتم که ما да куча модагим катил да гудак намедом чукоком хама ич фамону накем вайон нафамидан мара гуфтан ай мо тра хич кор кардан наметонем ана мо тоя мо ха як квартира да тра жо кадам метонем бад ю хадад медонио аспидал чукор мекунам мекуни
созмонҳои ҳуқуқи башар ҳам гуфтанд тоҷикистон барои наздики 9 миллион аҳолиаш ҳамагӣ 4 паноҳгоҳи махсус барои қурбониёни зӯроварӣ дар оила дорад ки аз меъёрҳои миёнаи қабулшудаи байналмилалӣ хеле кам аст. фаъолони ҳуқуқ мегӯянд мавзӯи хушунати хонаводагӣ бо вуҷуди зиёд доман заданаш дар сатҳи матбуот ва созмонҳои ҷамъиятӣ ҳамаҷониба омӯхта нашудааст. бар асоси оморҳои расмӣ солона ҳудуди 10,000 зану духтари тоҷик аз зарбулат ва озору азияти шавҳар ва хишу табори онҳо ба мақомот шикоят мекунанд. ин дар ҳолест ки садҳо ё ҳазорон нафари дигар ба мисли гулӣ барои аз даст надодани зиндагиву шавҳар ҷои шикоят намебаранд ва дар баробари ҳама гуна хушунату зӯроварӣ хомӯширо ихтиёр мекунанд.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نشست زیر عنوان زندان‌های تاجیکستان لانه فساد و دستگاه شکنجه و مرگ با حضور گروه از سازمان‌های حامی حقوق و اکثراً اعضا و طرفداران حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 18 سپتامبر در ورشو و در حاشیه مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان صورت گرفت. دلیل برگزار کنندگان برای انتخاب چنین نام مرگی نکم از 60 زندانی در یک سال اخیر در تاجیکستان بوده است. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری پراگ می شنوید. ماهی نویبر سال 2018 در نتیجه آشوب در زندان خوجند 25 نفر به هلاکت رسیدند. ماهی می سال 2019 در نتیجه آشوب زندانیان شهری وحدت که به گفته مقامات افراطیان و داعشی ها بودند 29 زندانی و 3 ناظر کشته شدند. تابستان امسال 14 محبوس هنگام انتقال از ولایت سوخت به دوشنبه در راه به هلاکت رسیدند. مقامات گفتند که سبب مرگ آنها استعمال نان آلوده بوده است. عبدالستار بابایف رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی در تاجیکستان که در خارج از کشور فعالیت میکند در این نشست از وضع زندانها:
من میدونم، عمیق میدونم که در ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه اگر کسی در آمده باشد از درش میداریم دو راه رفت است، طرفی چپ طرفی راست. در همون جو یک اتاق هست که کارمندان شعبه کوفتکو بازوز شده رو اسباب برقی شکنجه میدن.
اما ادعا را مقامات رسمی تاجیکستان که در ورشو حضور دارند به اساس خوانده و رد کردند. شریف قربانزاده نماینده از دادستان کل تاجیکستان بیرون از این نشست به رادیو آزادی گفت:
وابسته به آنکه محمد علی حیدر در مؤسسه اصلاحی شکنجه شده است، باری اول از جانب همسر او جورابیکوا سالیسو از طریق واسطه اخباری عمومی مراجعه شد. اوید با مراجعه چروند جورابیکوا کارمندان مقامات پرکتوری گنجلی در آنجا ما شعبه مخصوص در ساختار داریم که اوید با نظارت اجرا در مؤسسه اصلاحی فعالیت میبرد. سنجش گرفته شده در ماه مرد همه حالات رو معاینه کرده شده است.
اما در داخل نشست غیر انتظار گروهی از هیئت تاجیکستان حضور یافتند و آنها نیز نوبت دادند تا نظرشان را درباره وضع زندان یان از جمله محمد علی حیید بگویند. گلبهار سعیدوا که 3 سال باز در لهستان بوده است در سخنرانی خود درباره وضع زندانیان گفت و هم از آن شکایت کرد که خویشاوندانش در تاجیکستان مورد تعقیب هستند. بعد از این بحث احساسی در تالار به وجود آمد و گروهی از نمایندگان سازمان‌های مخالف دولت عبدالله رهنما را به دروغگویی متهم کردند و مجری نشست مجبور شد حاضری را به آرامی و خشتنداری دعوت کند. دولت تاجیکستان گفته است که در کشور یگان زندانی سیاسی وجود ندارد و اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی برای جنایت‌های مشخص محکوم به زندان شدند. حزب مذکور بعد ختم جنگ داخلی در سال 1997 ثبت نام شده و تا سال 2015 فعالیت میکرد. دادستانی گفت حزب مذکور در تحریزی آشوب نفرجام ماه سپتامبر سال 2015 با رهبری عبدالعلی نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع دست دارد. بعد این با حکم دادگاه عالی سازمان را افراطی و تروریستی نامیده فعالیتش را قطع کردند.
جایزه های آزمون رادیوی آزادی برای بهترین ویدیو زیر عنوان ده من یک پاره خاک وطن صاحبان خود را پیدا کردند. کاربران رادیوی آزادی به این آزمون نوارهای زیاده فرستادند ولی تنها 24 عددی آن به آزمون راه یافت. تفصیلات این موضوع را در گزارش من سرنگزی نوروز شاه میشنوید. در مراسم نتیجه گیری از این آزمون که روز 19 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد، سه نوار بهترین اعلان و به مؤلفان آن جایزه های ارزشمند تقدیم شد. شو جایزه آزمون دهی من یک پاره خاک وطن را فیضعلی سفرف یک بلاگری جوان از سنگوار صاحب شد. فیضعلی سفرف ساکن 35 ساله دهی لایرون ناحیه سنگوار در نوادی کوتاه به یک شکل جالب و هم با درد درباره دهی خود و مشکلات آن قصه کرده است. این بلاگر از جمله منظره ساختن کوپروک موقتی را نشان داده است که آدمان از آن به سمت دیگری دریا میگذرند.
چون زمینه هست تیخنیکه در طور حرکت میدید. سبب اساسی همه مشکلی ها نبودن پول برای گذر از دریچه گذره.
سیمنان فیضعلی در شبکه یوتیوب صفحه خود را دارد و نوارهای این بلاگری تاجیک درباره حیات عادی ساکنان ده و جانوران نادر پربیننده هم هست. فیضعلی برای نواری بهترین در آزمون رادیوی آزادی صاحب ویدیو کامیرا شد. این بلاگر در صحبت با رادیوی آزادی گفت از این به بعد صفت نوارهای او در صفحه اش در یوتیوب بهتر میشوند. جایزه دومی آزمون رادیوی آزادی ده من یک پاره خاک وطن نصیب فروزانفر اسکندروف برای نواری ده من تبوشن در ناحیه کوهستانی مسچو شد. این ویدیو از جانب داوران آزمون برای نواربرداری کسبی و جالب به های بلند گرفت. برخی از داوران هم با شبهه میگفتند احتمال نوارها از یگان رسانه گرفته شدند یا مؤلف نواربرداری کسبی است. اما فروزانفر که در مراسم نتیجه گیری از آزمون رادیوی آزادی شرکت داشت گفت او آموزگاری زبانی انگلیسی است و ثبت نوارها از منظره های زیبا هم یک شغل دوست داشته اش میباشد.
برای یک کادر جوان آهوها در بالای که هستن برای من قریب 10 کیلومتر تگاه رفته برای بالای که با آمده یک شب خواب رفته تگاه وقتش رفته این سمده.
جای سوم در آزمون دهی من یک پاره خاک وطن از میان نامزدهای خیلی زیاد به یک دانشجو دختری تاجیک برای بهترین نوار از ناحیه دوردست اشکاشیم سزاوار دانسته شد. داوران آزمون ضمن ارزیابی ها به نوار امرینه عبدالنظر و جایگاهی مخصوص دادند. امرینه در صحبت با رادیوی آزادی گفت نوار را در تعطیل تابستانه خود ثبت کرده فرستاد. او در این آزمون صاحب یک تلفن شد. امرینه میگوید
من میخواستم که صاحب جای یکم بگیرم و بخوارم اون توفر که من میگیرم با بایتم و نوار برداری اد صورت گیر در شوقی زیادتر داره.
آزمون دهی من یک پاره خاک وطن ماه ایون از طرف رادیوی آزادی اعلان شد. خواهشمندان میبایست در یک نوار یک دقیقه‌ای دهی خود را به جهانیان نشان میدادند. هیئت داوران آزمون هم که 13 نفر بودند این نوارها را در چارچوب شرط‌های اعلان شده ارزیابی کردند. آنها به هر نوار از روی چند معیار از جمله درازی نوار، شیوه جالب تصویر از دهی خود، انتخاب منظره‌ها، پیوند سخن و تصویر، صمیمیت، نقل و اهمیت اجتماعی نوار خالگذاری کردند. داوران آزمون از میان نمایندگان کسب و کار گوناگون از جمله فیلمسازان و خبرنگاران و بلاگرها برگزیده شده بودند. سلیم ایوبزاد کفیل مدیریت بخش تاجیکی رادیوی آزادی در مراسم اعلان برنده‌های آزمون دهی من پورای خاک وطن گفت هدف از تشکیل آزمون جلب جوانان و ویدیو بلاگرهای مردمی برای نشان دادن زندگی در دهاتی امروزه تاجیکستان بود.
و ما میبینیم که در پهنای یوتیوب چقدر نوارهای زیاد از جوانان نورسان پخش میشود، اما موضوعهای مختلف، موضوعهای کم اهمیت، و ما با این آزمون میخواییم بگوییم به آنها که باید از دنبال موضوعهای رفت که ارزش اجتماعی داشته باشند و بیننده داشته باشند و یک مشکل را حل کنند، یک اطلاع الهوکی به بیننده بدهند.
جایزه ها را به پیروزمندان سفر حق داد و رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان آرزوی سایف روزنامه‌نگار و فیلمنامه‌نویس و موهپیکر یارو و هنرپیشه سینما تقدیم کردند. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
دولتی تاجیکستان به بازنویسی قانون انداز پرداخت، چی انگیزه حکومت را به این اقدام تحریک داد؟ الویدا خینم، تاجیکستان شرطنامه را با شرکت چینی که کارخانه آزاد را نفسازی میکرد بیکار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی تاجیکستان و جهان را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان به توحید بانک، اولین بانک اسلامی در کشور، اجازت نامه کار داد. صاحب کار بانک بنابر تبدیل شدنش به بانک اسلامی با قرار مجلس سهامداران از 12 ایون امسال به توحید بانک تغییر نام کرده است. در بیانیه دفتر مطبوعات بانک ملی تاجیکستان آمده است بانک اسلامی میتواند مبلغ های آزاد اهالی و سرمایه گذاری های دراز مدت مستقیم خارجی را به اقتصاد جمهوری جلب کند. رئیس بانک ملی جمشید نور محمدزاده هنگام سپردن اجازت نامه برای فعالیت بانکداری اسلامی به اجرا کننده وظیفه رئیس توحید بانک شیرعلی زردوف گفته است رویداد مذکور برای نظام بانکی کشور یک صحیفه نو کشاد. وی افزوده است این بانک بهره جلب سرمایه خارجی و کشادن بانک های نو با پرینسیپ بانکداری اسلامی در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. فراز یکی از شرکت های آوازه‌دار تاجیکستان که آن را به یکی از نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان متعلق می‌دانند به فعالیتش خاتمه می‌گذارد. در نامه آن به کمیته اندازه تاجیکستان گفته می‌شود که فراز بنابر شکست خوردن در رقابت های بازار سوزشواری برهم داده می‌شود. این در حالی است که شرکت در سال‌های اخیر در چندین رشته از معارف تندرستی گرفته تا ساختمان و مالیه، صنعت کوهی، سیاحی و غیره پیشتاز بود و مانعی در رشد خود نداشت. شرکت فراز به گفته مسئولانش سال 2008 تشکیل شده، در آغاز اساساً در بخش واردات و فروش عمده و چکنه سوزشواری فعالیت می‌کرد، اما سال‌های اخیر شرکت فعالیت خود را وسیع کرده در چندین ساحه سردرآمد از جمله جمع‌آوری شیره کمال، صادر کردن شهادت‌نامه‌های رانندگی و رقم‌های دولتی ماشین‌ها، استحصال پازر، رشد توریسم و جهانگردی، ساختمان، صاحب ملکی کان‌های فایده‌ناک، بانکداری، خدمات طبی و بخش‌های زیادی دیگر حضوری گسترده پیدا کرد. حکومت تاجیکستان مجمعی بنیادشونده بناهای ماموری خدمات علاقه را به فهرست انشاءات مخصوصا مهم شامل کرد و به آنها سبوکی داد. بر اساس قراری که آخر ماه آوگوست از طرف حکومت تاجیکستان امضا شده است، مصالح ساختمانی و تجهیزاتی که برای بنیاد این انشاءات مخصوصا مهم وارد کرده می شوند از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده و باج گمرکی آزاد می باشند. خدمات گمرک تاجیکستان موظف شده است بر رسمیت دراری مالی را که برای بنیاد انشاءات مخصوصا مهم وارد کرده می شوند نظارت نماید. ساختمان مجمع نوی بناهای ماموری خدمات علاقه تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 با حضور پرزیدنت آغاز شده بود. بر اساس گزارش رسمی این مجموعه باید در دوام 3 سال با خرج بیش از 630 میلیون سومانی ساخته می شود. بر اساس لایحه ساختمان مجموعه از یک بنای 30 آشیانه و دو بنای 25 طبقه عبارت خواهد بود و برای خدمات علاقه اداره های مرکزی تاجیک تلفن و پشت تاجیک پیش بینی شده است. طبق نقشه های پیشکی اداره های مرکزی تمام ساختارهای دولتی و هم خصوصی ساحه علاقه می توانند در اینجا جایگیر شوند و یا نمایندگی های خود را کشایند. حکومت ولایت اوش قرغیزستان تصدیق کرد که 407 هکتار زمینی نزد آبانبر کرکیدن ناحیه اروان را بر عوض منطقه در نزدیکی دهه گلبر به ازبکستان داده است. سخنگوی حکومت ولایت اوش نورکس قادر بقیزی گفت مساحت زمین های تبادل شده یکسانند. دهه گلبر در درآمدگاه ناحیه اروان در کنار راه جایگیر است که به سوی شهر اوش می رود. از طرف راست این راه مرز ازبکستان می گذرد. زمینی که به ازبکستان داده شده است در همین منطقه جایگیر می باشد. قادربیق قضی اطلاع داد که تبادل زمین های مذکور را جانب قرغیزستان از قبل پیشنهاد کرده بود و نمایندگان دو کشور در جریان گفتگوهای اخری خود در این باره به سازش رسیدند. نظامیان ازبکستان روز 10 سپتامبر اطراف منطقه را در نزدیکی آبانبر کرکیدن دیوار گرفتند که ناراضگی ساکنان قرغیزستان را به بار آورد. ویدیوی نشر شد که نشان می‌دهد چند ساکن محلی با نظامیان زنازنی می‌کنند و در آن طرف مرز از سوی ازبکستان تکنیک‌های حربی قرار دارند. در نتیجه حکومت اروان اعلام کرد که منطقه را با ازبکستان تبادل کردند و تعیین و علامت‌گذاری مرزها نیز انجام شد.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان سازشنامه با شرکت چینی خینان جون یا که باید کارخانه ازوت را در شهر لیواکند ولایت ختان به کار می‌درآورد یک جانبه بیکار کرد. در این باره قرار حکومت تاجیکستان زیر رقم 434 صادر شده است. مقامات میگویند این شرکت چینی به وعده‌اش وفا نکرد و کارخانه در مهلت معین شده به کار ندرآمد. جانب چین در این باره رسما چیزی نگفته است، ولی قبلا نمایندگان پکین تنقیدها از فعالیت آنها را در کارخانه ازوت عمومی و به دلیل خاص نامیده بودند. ایدیمت عبدالایف یک مسئول شرکت ازوت در صحبت با رادیوی آزاد گفت موافق سازشنامه چینی‌ها در دو مرحله کارخانه ازوت را باید به کار می‌درآوردند، اما در مهلت معین شده یعنی 3 سال چینی‌ها این عهده‌داری‌شان را اجرا نکردند. وی افزود تاجیکستان ماهی نویبر سال 2016 به این شرکت چین در مورد فعال ساختن کارخانه تولید نوری های مینرالی ازوت سازشنامه بسته بود. طبق شرطنامه شرکت خینان جون یا باید دوام 1.5 سال مرحله اولی کارخانه را با اقتدار تولید 120 هزار تنه نوری مینرالی امیاک و 200 هزار تنه کربامید به کار می انداخت. در دوام 3 سال مرحله دومی لایحه باید انجام می‌یافت و تولید امیاک به 300 هزار تنه و کربامید به 500 هزار تنه می‌رسید. موافق شرطنامه درآمد صافی که از تولید نوری‌های مینرالی به دست می‌آمد دوام 6 سال 70% به جیب شرکت چینی و 30% به تاجیکستان تقسیم می‌شد. شرکت چینی خینان جون یا زمانی برای تجدید ازوت آمد که ازبکستان به تاجیکستان گاز طبیعی نمی فروخت و قرار بود این شرکت با نصب تجهیزات از انگشت گاز استحصال کرده کارخانه را فعال کند، اما حالا چون این ضرورت نیست، چون با خوب شدن مناسبت تاجیکستان و ازبکستان انتقال گاز طبیعی از این کشور دوباره ممکن شد. تاجیکستان از ازبکستان گاز طبیعی میگیرد و به کار خوابیدن کارخانه ازوت تنها با فرسوده بودن قبور گاز از یووان تا لیواکند گره میخورد. ایدیمت عبدالایف گفت مسئله تعمیر قبور هنوز حل نشده است، ولی به اطلاع او این مسئله عین زمان در بررسی حکومت قرار دارد. کارخانه عظیم ازوت 11 سال باز فعالیت نمیکند و تاجیکستان که اصلا یک پایه اصلی اقتصادش کشاورزی است، نوری های مینرالی را با نرخ گران از خارج وارد میکند. بنابر حساب ها تاجیکستان هر سال با مبلغ 70 میلیون دلار از ازبکستان و روسیه امیاک و کربامید میخرد. کارخانه ازوت در سالهای استقلال کشور در مرکز ماجراهای ملکی و پولی و حتی سیاسی قرار گرفت. کارخانه که سال 1967 در شهر لیواکند سربند سابق ولایت ختلان به هدف تامین کشاورزان تاجیک با نوری های مینرالی بنیاد شد، در سالهای آغاز جنگ شهروندی از کار ماند. سال 2001 این کارخانه را الیگارخ اوکراینی دمیتری فیرتاش و شرکتش گروپ دی اف با 75% سهمیه‌هایش از خود کرد. فعالیت بعد این کارخانه با گاز طبیعی ازبکستان همسایه جان گرفت، ولی با قطع انتقال گاز به تاجیکستان در سالهای 2008-2009 دوباره از کار ماند. اسم کارخانه در سالهای 2014 و بعد به مطبوعات نه به حیث کارخانه دوچار مشکل، بلکه جزئی از بحث های دادگاهی و پرونده های جنایی، از جمله در رابطه با صاحب کار زندانی و وزیر سابق صنعت زید سعیدوف راه یافت. قبلا 75% سهمیه های کارخانه صنعتی ازوت به میلیاردر اوکراینی دمیتری فیرتاش، 20% به حکومت تاجیکستان و 5% به خیرالله سعیدوف پسر صاحب کار زندانی زید سعیدوف تعلق داشت. اما دادگاه اقتصادی ولایت ختلان سال 2014 این سازشنامه را غیر قانونی اعلان کرده کارخانه عظیم را دوباره به اختیار دولت گذاشت. پس از دولتی شدن حکومت این کارخانه را به چینایی ها قسمت کرد، اما با آمدن چینایی ها نیز کارخانه فعال نشد و جانب تاجیکستان سازشنامه را همکنون یک جانبه بیکار کرد. ضمناً این باری نخست نیست که حکومت تاجیکستان سازشنامه با شرکت های خارجی را یک جانبه بیکار میکند.
سال 2005 حکومت تاجیکستان سازشنامه با شرکتی روسالی روسیه را بیکار کرده بود که قرار بود ساختمان نیروگاه راغون را سرمایه گذاری کند. جانبی تاجیکستان را پای فشاری روسال شرکت الک دریپاسکا سرمایه‌دار روس و دوستان ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه بر سر پستر کردن سد آبانبار راغون پسند نآمد. شما شنونده مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بنابر رده بندی دوینگ بیزنس و یا پیشبرد تجارت که هر سال بانک جهانی آن را تهیه می کند، تاجیکستان برای صاحبکاری شرایط خوبی ندارد. عین زمان تاجیکستان در میان 180 کشور دنیا در این رده بندی در مقام 126 قرار دارد. یک مشکل اصلی صاحبکاری را تاجران بالا بودن میزان انداز می دانند. همکنون تاجیکستان به بازنویسی قانون انداز پرداخته است. اما انگیزه اصلی به این اقدام دست دادن حکومت چیست؟ کیومرسی عطا ادامه می دهد.
رستم رئیس شرکت است که به نصب تجهیزات سر و کار دارد. به گفته این صاحبکار بر اضافه بلند بودن میزان انداز ناظران پیوسته طلب می کنند که مبلغ تا یک و یا دو ماه پیش پرداخت شود. تفتیش های نقشوی تا حد طول می کشند که رستم برای اداره نمودن تجارتش فرصت نمی یابد. رستم به خلاصه اومد که از تجارتش دست کشد.
هم کارخونه را محکم کردنیم. این زنی که محکم کردن چند تصویر در اول همین کارخونه را بکردگی شد پرایوریکه کردستن. این زنی که محکم کردن چند باشی در اول که هم کارخونه چکردستن پنج برژوی پرایوریکه کردستن.
هر سال هزارها نمایندگان تجارت خرد و میانه ترک فعالیت میکنند. رسمن تصمیم آنها به بحران مالی ربط داده می شود. اما کارشناسان می گویند مشکلات در انداز است.
اگر اندازها بیش از 30% درآمد را تشکیل بدهند، در باره رشد تجارت حاجت حرف زدن نمی ماند. اگر صاحبکار برای رشد منبعده تجارتش مبلغ ذخیروی نداشته باشد، از کجا توسعه می یابد؟ اگر ما می خواهیم در آینده انکشاف یابیم، باید اندازها کم کرده شوند. این اکسیوم است که هیچ اثباتی زیادتی را نمی خواهد.
بانک جهانی می گوید از لحاظ پیشبرد تجارت، تاجیکستان در میان 190 کشور در مقام 183 قرار دارد. به حساب میانه سالانه یک صاحبکار برای اندازسپاری 224 ساعت خود را صرف می کند. بیش از 30% اندازها به پرداخت های دوم درجه راست می آیند. کارشناسان بانک جهانی می گویند که بعضی نوهای انداز از جمله از استفاده برندگان راه ناعادلانه است. در اصل این اندازسپاری سکرته می شود. از اندازسپاری آزاد کردن بعضی کارگاه های دولتی وزنینی را به دوش کارخانه های بار می کند که از چنین امتیاز برخوردار نیستند. نقشه انداز را حکومت تعیین می کند و آن همه ساله از 15% تا 20% بلند می رود.
بخش الهیده وجود دارد که از امتیاز خوبی دولتی اندازسپاری برخوردار می باشد. از طرف دیگر ما بخش بزرگ غیر رسمی را می بینیم که کوشش می کند زیر سایه و دور از مد نظری کمیته انداز باشد. در نتیجه یک بخش خرد خصوصی باقی می ماند که تمام وزنینی بردوشش است.
در بانک جهانی می گویند اگر مقامات فوراً چاره اندیشی نکنند، دیگر از جای امکان ستاندن انداز وجود نخواهد داشت.
فهمیش موجود است که این وسیله سیاسی یعنی امتیازهای اندازی به طور ثمرناک استفاده نمی شود. آن را باید تکمیل داد. این به حکومت امکان می دهد که با این و یا آن شرکت مناسبتی مستقیم را براه ماند که از امتیاز اندازی برخوردار است و سرمایه ایلوگی را وارد می کند.
با توجه به شکایت های زیاد درباره سرباری مالیاتی، تاجیکستان تصمیم گرفته است به کدکس اندازی تاجیکستان اصلاحات وارد کند. مقامات میگویند به کم کردن انداز، شیوه های پیچیده مالیات سپاری و کاهش تفتیش های پی در همی کارمندان این نهاد توجه ظاهر کرده خواهد شد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، علیشر ظریفی هستم با مجله مهمانی آزادی از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی. مهمان امروزه ما برزو عبدالرزاقوف، کارگردان معروف تاجیک میباشد که پس از فعالیت 3 ساله در تئاتر ژاستانه شهر الماتای قزاقستان اخیراً به تاجیکستان برگشت. او حداقل 6 سال اخیر در قرقیزستان و قزاقستان زندگی و کار میکرد. برزو عبدالرزاقوف روزی 3 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر امکان صحبت با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را می‌داشت، با او درباره شانس احیای تئاتر تاجیک صحبت می‌کرد. او گفت بر رئیس جمهوری کشور گفتنی‌های زیادی دارد.
برزو عبدالرزاقوف 59 ساله، فرزند هنرپیشه شناخته تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و کارگردان معروف تئاتر فاطمه غلامова است. او سال 1980 رشته کارگردانی دانشکده صنعت تاجیکستان و سال 1987 دانشکده تئاتری به نام لوناچرسکی شهر مسکو را ختم کرده است. او سال 2013 به بیشکک رفت و 2 سال پی هم کارگردانی بهترین سال قرقیزستان اعتراف شد. 3 سال پیش برای کار به قزاقستان رفته بود. برزو عبدالرزاقوف در گذشته در تئاتر کمال خوجندی و تئاتر جوانان به نام محموجان واحدو کار کرده است.
در تاجیکستان برگشتید، خواستم دانم که فعلا در ذهن شما چی نقشه ها است در مسئله کار و فعالیت های
دارد؟ اصلا اومدن من از آن وابسته است که من کنتراکتم با تئاتر ژاستانه الماتا قطع کردم. تمام. یعنی که ما در این مدت 3 سالی که همکاری کردیم با تئاتر ژاستانه، از یک تئاتری که کسی نمیدونست یک برند ساخته توانستیم، یک تئاتر اولین درجه ای شاید آسیای مرکزی ساخته توانستیم. بله. و یک مدت من حس کردم که اون چیزی که میخواستم برای بچه ها از روی درس هم از روی علم تئاتری دادم و خستم شدم راستی و فکر کردم که باید من راه همه عوض کنم. یعنی که اون رفتنی من سبب من یعنی که سبب خودی من است که میخوام راه و رویش و فکرم را عوض کنم و در الماتا حس کردم که کمی غوطه شد خودم شدم. یعنی که تئاتر خانه و یک مدت شد از ماهی می سال همین سالی گذشته حس کردم که باید یک دیگرگونی شود در حیات من و ماه ایول ما گفته بودیم که کنتراکت من میبندم و 6 ماه دیگر باز برای خودم گرفتم برای باید 2 نمایش دیگر هم روی صحنه می آوردم و اون وعده هم اجرا کردم و بعد بچه هم جمع کردم گفتم خب من دیگر رفتم که ببینم که این طرف خدا باز از من چی میخواد. اما آمدن ما وطنم خب پیش از همه تاجیکستان وطن است. برای این خانه من است و مادرم اینجاست، فرزندام اینجاست. نقشه ببینید که نقشه های من هر مثلا در چند صحبت هم گفته بودم که اگر مثلا خدمتی من به این وطن لازم باشد اگر حتما من آمده هم هر اون قوت و قدرت و مثلا امکاناتی که من در بیرون از تاجیکستان دارم و درس هایی که میگذارم من میتونم در اینجا هم دیم. خب من آمده هم دیگر این طرف چی میگن؟ باید یک شاید عمل از طرفی اونهایی که متخصصی این دیگر وزارات و دیگر چیز هستن هر چیزی که میگن من آمادم که خدمت کنم.
استاد بازگشت بر صحنه تئاتر های تاجیکستان رو فعلا ندارید؟
نه ببینید اینجا این خلاص که مثلا وقتی که من اگر تئاتر دعوت میکند پیش از همه صحبت است. یعنی که شرطی من شرطی اونا کجا روان میشیم چیه میمانیم چی پلان ها داریم و دیگر از اونی که من میبیام و میگم فکرم در تئاتر هست پیش از همه باید یک تکلیف شود از این تئاتر. مثلا نهم من میپرم یک مملکتی دیگر اونجا کنتراکت دارم و اونم تکلیفی دیگر است. ماه اپریل دیگر تئاتر، ماه می باز خارج میرم. ولی اون صحبت ها هستن که ما مثلا با واسطه واتساپ یا با واسطه فیسبوک یا با
تلفن حل میکنیم، مسئله کانترکت منو، مسئله چی موندن و چی خواستن و چه عجب باید باشد، مثلا تراژیکمدی باشد یا چیزی که باشد، این مسئولیت است. مثلا اگر که هر دایرکتوری تئاتری که در تاجیکستان هست اگر یک تکلیف داشته باشد، فکر میکنیم با حتما برای چی نه. من میگم من بیشتر میخواستم که به وطنم خدمت کنم، با تئاتر تاجیکستان.
طول چند ساله که در خارج فعالیت کردید، بودن دعوت هایی که شما را مثلا دعوت کردن که برای نمایش یگان صحنه در تئاتر تاجیکستان همین گونه که اشاره کردید یگان بار از یگان تئاتر دعوت کردن؟
نه، این صحبت های خاصه بود. اگر نه، اگر می شود، اگر چی کار می کرده، اگر ما می کردیم، این صحبت هستن که این صحبت های سری پیاله است که جدی هم نیست. نه البته نه، من فکر میکنم نه. من نمیدونم برای چی کدام سبب مثلا این صحبت ها نیست. شاید من باشد، شاید من راستی خبر ندارم، اما شاید لازم نیست.
استاد شما خود حس کردید که معنی امین اگرها چی هست مثلا وقتی با شما صحبت میکنم؟
ترس هست، البته ترس هست، شاید یکون کمنده باشد. راستی من خبر ندارم و از این انتریگه هم بی خبرم و اونقدر واردش هم نیستم.
برخی ها در تاجیکستان میگن که اونهایی که با تنکدی واسه مشغولند توانی آبادی رشد کشور رو ندارد. شما خود را به همین گروه
خب اون آدمایی که این گپ میگن، البته اونا پیش از همه من فکر میکنم که کم عقلن، برای اینکه چطور میشد که در این مملکت زندگی کنی و اونا دوست نداری؟ ولی میشد که ما پدر و مادرمون رو تنقید میکنیم برادرات، ولی نمیشد که همه چیز خوب باشد. البته وضع در همون شویرسی که بهترین مملکت جهان است امروز از روی اقتصادیات و دیگر چیز تنقید دارد، نمیشد دروغ گویی هر روز برادر. آخر اگر این دام ما میریخته باشد، من چی گویم که نه نمیریزد؟ اگر تروباهای خانه ما ویران باشد، من چی گویم که نه تروبا خوبن؟ چخیل میشد که من گویم که این راه خوب است وقتی این راه بلنگار است؟ اگر که من یک چیز گفتم، حتما به پایده این ملت میکنم. اگر خب نه، یک نمیدونم یک بلتید من ساز کنم این چیزه. اگر که ما نگویم که این چیز راهش نادرست است یا این وضع نادرست است یا این فکر نادرست است، خب دیگر پیشروی نمیشد. برادر نمیشد هر نمایش های بهترین جهان یا فیلم های بهترین جهان حتما تنقید میآیند.
سالهای اخیر در تئاتر تاجیکستان نمایش نماهایی به اصطلاح سیاسی گذاشته می شود در مسئله مبارزه با تروریسم افراطی مطرح می شود این مسئله ها، و مؤلفان یکی از چنین نمایش نامه ها وزیر امور داخلی نیست. شما در این باره چی نظر دارید؟
خوب است که می نویسد وزیر اگر که امور داخلی درامه می نویسته باشد، من خیلی خرسندم از این چیز. ولی و می بینم که این مرد یا فرهنگی است یا تئاتر دوست می دارد. اما چیزی گفته نمی تانم برای که هم نمایش ندیدم و هم اون اثر نخوندم. اگر که خوندم فکرم می گرم نکید به هر حال پلوس است این چیز برای فرهنگی ما، چرا نه؟
سوال دیگر، اگر فرض کردیم شما امکانی صحبت یا ملاقات با رئیس جمهوری کشور رو می داشتید، با اون کس چی می گفتید؟
اون گفتی می گفتید خیلی زیاد است. من مثلا میگفتم که رئیس جمهور، ببینید پیش از همه میگفتم که دانید که اون مملکتی که شما راهبری میکنید و دوست میدارید، من هم همونقدر دوست میدارم. برایش همونقدر میسوزم که اگر چقدر که شما میسوزید همونقدر من میسوزم. اما بیاید یک کار کنیم، من میگفتم 5 سال مهلت دید، من یک مقدار پول دید و آزادی دید، و بعد از 5 سال تئاتر تاجیک نمیشناسید، سطحش خیلی بلند میبرده، فقط برای من آزادی دید و 5 سال مهلت دید و اجازه دید که هر چیزی که من میخوام مانم و هر کسی که من میخوام از دنیا دعوت کنم بیان، و هر فستیوالی که مثلا من میخوام در تاجیکستان گذرانم. فقط یک مقدار به من پول لازم است و کمانده خوب لازم است، و 5 سال 5 سال انشاءالله زنده باشیم. بعد از 5 سال تئاتر تاجیک تماما یک روحی دیگر میگیرد. اما افسوس که من این شرایط ندارم که گویم، بلکه پلان‌های زیاد دارم، در حقیقت میخوام صحبت کنم همراهشان.
شما اگر بود در تاجیکستان کار میکردید، نمایش کدام اثر رو؟
نمیدونم جانم، اون وابسته است از کدام تئاتر بودنش، کیها بودن،
چی شرایط داشتنی تئاتر از زندگی هر روز دیگر میشد. امروز من یک فکر دارم، پگاه فکر دیگر دارم، حتما یک چیزی خوب میگرفتم، البته یک چیزی خوب میگرفتم.
شما وقتی یک کمی خسته شدم چون تئاتر خونه، اکنون شما دوباره باز در به تئاتر برمیگردید، طبیعی شما یک شخصیت هستید، به تئاتر بودن نمیتونید.
بله.
آیا فکر نمیکنید که باز دوباره همین گونه محیط قطیبا میخورید؟
نه 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 نه، من دیگر چیز در نظر دارم. وقتی میگم من خسته شدم، ببینید که من بنازکی در یک مشق هم من گفتم که میدونید برای کارگردان از همه خسته شوی زیاد چی است؟ از آواز خودش. وقتی که تمامی روز گرم میزنی، وقتی که تمامی روز آوازی خود آدم میشنوی، وقتی که تمامی روز 10 آبرز بازی میکنی، وقتی خانه میبی خیلی از آوازی خودت خسته میشوی. میدونید اینجا خسته شدنی من از راهبری تئاتر نبود، اینجا خسته شدنی من از من بود و من باید کمی از خودم استراحت میکردم. و وقتی از من مثلا تئاتر دیگر میرم، اونجا راهبری، یکمش راهبری ندارم، دومش اون یک راه دیگر هم میگیرم که کمی کمی برایم سبکتر باشد، یعنی که موضوع نه، دراماتورگی نه، یعنی کمی خودم عوض میکنم در اون شرایط نصیب.
در نظر است تو کدوم تئاتر رفتن هستید؟
بله، تئاتر اکادمیکی قزاقی آستانه. بله، پایتخت قزاقستان.
شما یک شخصیتی هستید که سوری شما را میشناسند و سوریان از میخواند که در باره زندگی شخصی شما نیست معلومات داشته باشد.
بله.
شما میتونید گفت که چند فرزند دارید؟
3 فرزند دارم. آیله دارم، نام آیلم شایره است و خیلی دوستش هم میدارم. پسری بزرگم بهروز، پسری میانم کیومرس و دخترچه خوردی هم حنا نام دارد. و 3 فرزند دارم. بله.
همراه با شما در خارج هم
بودم؟ نه، دخترچه خوردی هم همراه من بود با آیلم و اونا با همراه من برگشتن. و حاضر که من میرم باز خارجه، با مادرم در خانه میمانن آیلم.
استاد، این رفت و آمده با تعلیمی فرزندان تاثیر نمیده؟
شما میدونید من نه، برای که ببینید شایره یک زنی است که اینقدر خودش کتاب دوست می‌دارد و اینقدر خودش چی میگن؟ روسا میگن لوباز ناتیلنی آدم است و هر روز هم موسیقی درس با دخترچه هم درس میگذارد و هم درس کتاب و دیگر. اون دختری من از سحر تا بگاه گردی کتاب و رسم کشی و موسیقی و با من از که یک پیانین هم خریدم براش که فرزندای من دستی خیلی زنی خوبن. برای من از این چیز من خاطر نیستم، اگر میتونستم من خودم درس میگرفتم از شایره.
تشکری زیاد برای صحبت. هم صحبت ما بودن برزو عبدالرزاقوف، کارگردان شناخته تاجیک. تا صحبت نوبتی، تنسیت و کامیا باشید.
دیدم جان تو سر دیدم تو فرمای کموسی آدائی پاری زادت تو شنیدم جان تو سر دیدم
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حمله یک ساکنی شهری باختر به دو سرباز پایگاه 201 روسی را در مرکز ولایت ختلان افباشی و حملور را بیماری روحی دانستند. مسئولان سفارت روسیه در تاجیکستان روز 22 سپتامبر در اطلاعیه رسمی گفتند که گمانبر دستگیر و تحقیق حادثه آغاز شده است. حمله به دو سرباز پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان روز 21 سپتامبر اتفاق افتاد. هر دو طرف میگویند که حادثه زمان رخ داد که سربازان بیرون از قسمی حربی بودند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 22 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت گمانبر در روی خط بیماران روحی ولایت است و جزئیاتی از این بیشتر نداد. او گفت که حادثه را دادستانی ولایت ختلان تحقیق دارد. خبرگزاری تاس نوشت که دو نظامی مجروح را در دوشنبه بستری کردند و وضع آنها معتدل است. پایگاه 201 در تاجیکستان بزرگترین واحد خشکی‌گردی نظامی روسیه در خارج از آن کشور است که در گذشته گفته می‌شد تقریبا 7000 نظامی را در بر می‌گیرد. این پایگاه حق دارد که تا سال 2042 در تاجیکستان بماند. مخالفان بارها حضور گسترده نظامی روسیه را در تاجیکستان تنقید کردند. عادل جوبیر وزیر کارهای خارجی عربستان سعودی گفت که اگر نقش ایران در حمله به مرکزهای استحصال نفت این کشور ثابت شود، ریاض جوابی مناسبی خواهد داد. با گزارش رایترز، جوبیر روز 21 سپتامبر در نشست خبری گفته است:
مملکت عربی سعودی تقوم به تحقیقات و تحقیقات الاولیه که ذکر سابقا.
عربستان سعودی تحقیقات میکند. بررسی های اول بر این است که سلاح در ایران ساخته شده است. ما از سازمان ملل متحد تقاضا میکنیم که کارشناسان خود را فرستاد تا در این تحقیقات کمک کنند. شماری از کشورهای دیگر نیز در این کار یاری میدهند. هدف این است که سرچشمه حمله معلوم کرده شود. ما باور داریم که حمله نه از جانب یمن بلکه از طرف شمال بود است. تحقیقات این را ثابت خواهد کرد. در همین حال فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران نسبت به هر حمله احتمالی به این کشور هشدار داده است. حسین سلامی روز شنبه در واکنش به گزارش‌ها پیرامون حمله احتمالی آمریکا و متفقانش در خلیج فارس گفت پاسخ ایران حد و مرز نخواهد داشت. مرکزهای تولید نفت شرکت ارامکو در عربستان سعودی روز 14 سپتامبر امسال مورد حمله هواپیماهای بسرنشین و مشکی قرار گرفت. مسئولیت حمله ها را حوثی‌های یمن به عهده گرفتند که از پشتیبانی ایران برخوردارند. این گروه در گذشته نیز چند دفعه با هواپیمایی بسرنشین و مشکا به خاک سعودی حمله کرده است. پلیس قزاقستان بر راهپیمایی‌های جانبداران مخالفین در شهرهای گوناگون این کشور حمله کرده است. راهپیمایان روز 21 سپتامبر در پایتخت نورسلطان و شهرهای دیگر قزاقستان بر ضد سرمایه‌گذاری چین و افزایش شرکت‌های چینی در کشور خود شعار می‌دادند. مقامات وزارت کارهای داخلی قزاقستان گفتند که بیش از 50 نفر بازداشت شده و شاید جریمه شوند، اما بعضی از ساکنان می‌گویند پلیس حتی راهگذران را نیز دستگیر کرده است. تظاهرات ضد حکومتی در چندین شهر مصر راه اندازی شد. اعتراضگران خواهان برکناری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر هستند. مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی مصر روز شنبه 21 سپتامبر گفت در نتیجه اعتراضات 10 تن از جمله دو خبرنگار دستگیر شدند. از تلفات و یا زخمی شدن کسی در این تظاهرات گزارش نشده است. پلیس ضد شورش ضد اعتراض کننده ها از چوب و گاز اشکاور استفاده کرده است که در نتیجه تظاهرات در بعضی از منطقه های مصر پراکنده شد. عبدالفتاح السیسی سال 2014 بعد از برکناری محمد مرسی در انتخابات مصر پیروز شد و زمام قدرت را در این کشور عربی به عهده گرفت. وی بهار امسال به دور دوم ریاست جمهوریش آغاز کرد. تقریبا 10000 خبرنگار رسانه‌های دولتی در پکن موظف شدند که از تعلیمات مارکسیسم و لنینیسم و کار و افکار رهبر حزب کمونیست چین و رئیس جمهور این کشور سی جین پینگ امتحان سپارند. در این باره نشریه ساوث چاینا مورنینگ پست با تکیه به یک آگاهی کمیته نظارت از مطبوعات و منابع رسانه‌های حزب کمونیست چین خبر داد. گذشتن از امتحان شرط اساسی به دست آوردن شهادتنامه ژورنالیستی است که به آن کار کردن نمی‌مانند. از 5 بخش امتحان 2 بخش آن به کار و آثار و افکار سی جینپینگ بخشیده شده است. سال 2017 نام و افکار جینپینگ به آیین‌نامه حزب کمونیست این کشور اضافه شد. و نادر عادل و فیلسوف شناخته تاجیک شب 21 سپتامبر در 87 سالگی درگذشت. او زاده ناحیه ونج ولایت بدخشان بوده، کار را از مکتبی میانه در این ناحیه آغاز کرده است. بعدن در شعبه فلسفه اکادمی علم های تاجیکستان شوروی دانشگاه دولتی آموزگاری و دانشکده زبان های تاجیکستان فعالیت داشت. از سال 2003 رئیس شورای کهنسال بود. در ویکی‌پدیای تاجیکی آمده است مؤلف بیش از 6 اثر و 150 مقاله علمی است. در نوشته هایش مسائل فلسفی اسلام، تعلیمات فلسفی، اجتماعی و سیاسی جلال الدین بلخی را مورد بررسی قرار داده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خدا خواهد بیرید.
www.azadi.org.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تحقیق پهن شدن نوار محرمانه یک فعال جمعیتی را به اختیار شعبه کارهای داخلی شهری وحدت سپرده است. روز 5 سپتامبر امسال در شبکه‌های اجتماعی نوار پهن شد که در آن رابطه محرمانه MD با یک مرد ناشناس تصویر یافته است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند معلوم شد که نوار در حدود شهر وحدت ثبت شده است. از این رو برای تفتیش موادهای جمع شده به شعبه کارهای داخلی این شهر داده شد. در شعبه کارهای داخلی شهر وحدت گفتند هنوز در این زمینه پرونده باز نشده است. حقوقدان ها میگویند اگر عاملان پهن کردن نوار مجازات نشوند، شبهه به فعالیت جمعیتی این زن ربط داشتن پخش نوار بیشتر می شود. این زن که رادیو آزادی با دلیل های اخلاقی از او MD نام می برد گفت فوراً پس از یک روزی نشر نوار در شبکه‌های اجتماعی به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عریضه نوشت. او گفت با نشر این نوار به حیات خصوصی و دخالت و شأن و شرفش پس زده شده است. با گذشت 2 هفته از شکایت این زن هنوز پرونده در این زمینه باز نشده است. هرچند به گفته او صاحب منزلی که در آن نوار ثبت شده است و مردی که در نوار چهره اش پوشیده است برای مقامات معلومند. این زن میگوید هنوز نمیداند که چرا و با کدام هدف نوار محرمانه او را در اینترنت نشر کردند. حقوقدان ها با توجه به اینکه این زن در ماه اپریل امسال یکی از مؤلفان بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان بود و در معرکه جمع‌آوری امضا ضد این تصمیم اشتراک کرده است، او را قربانی و نشر نوار را برقصدانه میدانند. MD میگوید این مرد هم تلاش شناس شدن با او را پس از یک ماه آن معرکه کرد. با او گفته است تاجر است، زن ندارد و می خواهد با او ازدواج کند. پس از نشر نوار این مرد دست نورس شد، ولی با گفته این زن معلوم شد که او همسر دارد. عین حال بابا نظر و حقوقدان شناخته تاجیک که به این زن مشورت حقوقی می دهد می گوید خاموشی جامعه شهروندی در رابطه با پهن شدن چنین نوارها باعث شد که این فاشکاری همچون یک وسیله فشار ادامه پیدا کند. او گفت اگر مرد و زنهایی که در چند سالی اخیر قهرمانی چنین نوارها بودند مثل این زن برای جزا گرفتن پهن کنندگان تلاش میکردند، حالا دیگر چنین حالت تکرار نمیشد. او گفت
اگر این کار را نکنند یک شرمندگی برای اینها میشود و یک ضربه سخت میشود. چرا ضربه سخت میشود؟ این چیز اگر این حل نکنند همه صد پاییز صد اگر حاضر 99 پاییز فکر کنند که این کار خودشون است. حد پاییز معلوم شد که این کاری یعنی که خودشون است.
با گفته حقوقدان مقامات تاجیک نشان داد که توانی باز کردن چنین جنایت ها را به آسانی دارد. از جمله در سال گذشته ده ها نواری که از زورآوری و خشونت علیه زنان نشر شد، شرکت داران آن فوراً پیدا و جزا گرفتند. شهرت قدرت ادوکاتی تاجیک که حالا در مشورت خانه حقوقی در روسیه کار میکند میگوید نوار خود دلیل برای باز کردن پرونده جنایتی است. او گفت
برای آغاز نمودن پرونده جنایتی با مدت 240 کدکس جنایتی جمهوری اسلامی یعنی پهن کردن مواد پورنوگرافی هیچ مشکلی وجود ندارد. هرچند که شخصی که این رو پهن کرده باشدم اگر معلوم نباشد مقامات پس از قبول نمودن عریضه یعنی که این دختر باید در اساسی موده 24 پرونده جنایتی آغاز کرده تفتیشات رو آغاز نمایند.
در شعبه کارهای داخلی شهر وحدت بر رادیو آزادی شهر ندادند که عریضه MD در کدام سطح بررسی می شود و چرا تا حال پرونده باز نشده است. قانونهای تاجیکستان برای پهن کردن مواد پرنگرافی از 27 تا 55 هزار سومانی جریمه و یا تا 2 سال زندان جزا پیش بینی می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
MD
اعتراض تاکسیران های اوبر در شهر نیویورک معلوم کرد که بیشتر جوانان تاجیک مقیم آمریکا در این شرکت کار میکردند. اوبر شرکتی مسافرکشانی که طریق نرم افزار موبیلی کار میکند برای اکثر جمعیتی بیش از 6000 تاجیکان در آمریکا کاردهنده اساسی است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. ماموریت اوبر اخیرا تصمیم دیگر کردن شرایط کار و تقسیم درآمد از مسافرکشانی را گرفت که با اعتراض راننده ها روبرو شد. در نوارهایی که از این اعتراض در شبکه های اجتماعی نشر شد، راننده های تاجیک نیز دیده می شدند. روزی 17 سپتامبر راننده های تاکسی که توسط اوبر مشتری دریافت می کنند، به نشان اعتراض سرعت حرکت را در بالای پولی معروف بروکلین نیویورک سست کردند که در نتیجه حرکت نقلیات در یک قسمت این شهر عظیم به هم زد. رسانه های آمریکا گزارش دادند که حرکت نقلیات در منطقه منهتن شهر نیویورک برای چند ساعت کاملا قطع شد. فریدون مومنزاده جوان تاجیکی مقیم شهر نیویورک که بیش از یک سال است با اوبر کار میکند، روز 20 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت دو تصمیم اخیر این شرکت باعث اعتراض تاکسیران ها شد. وی افزود:
"بازی گفته شدن که مثال وقتی که کار بیزینس گوی خست تو سایت مو وقتا اپلیکیشناتون مثال محکم بکنه بی کار نک بروی مقصد که که بیزی شد اما وقتا میتونه بروی کار کنه همی اولاتا دا کمتر مردم دا باید دا وقتی محکم کنه بروی کار کنه نمیشد تو.
یک همصحبت دیگری رادیو آزاده که نیز با اوبر کار میکند گفت تا کنون شرکت 40% حق راهگیرا را در روزهای جشن عید میگرفت و باقی را بر راننده میداد، ولی بر اساس تغییرات اخیر خیلی بیشتر از آن میگیرد. او نقل کرد که مشتری به او $200 حق خدمت داد، ولی $150 را شرکت از خود کرد، حال آنکه باید برعکس باشد. با گفته همصحبتان رادیو آزادی که سالهای زیاد در آمریکا کار و زندگی میکنند، شرکتی تاکسیرانی اوبر کاردهنده اساسی برای مهاجران تاجیک در آمریکا است. اکثر مهاجران تاجیک پس از هجرت به این کشور به شبکه اوبر میپیوندند و تاکسیرانی میکنند. احمد کریمزاده رهبر جمعیت تاجیکان در آمریکا میگوید مهاجران تاجیک بیشتر در شهر نیویورک به سر میبرند و بنابر مشاهده های او بیش از 60% آنها با اوبر کار میکنند. وی گفت:
جوانان اکثریت تاجیکایی که میبینم حال با گرین کارت یا که استودنت ویزا هم در نیویورک زندگی زیست میکردن یکم اکثریتشون در اوبر کار میکنن برودا، یعنی که این تاکسی زرد اوبر ای اصنامه در خودی بین جوانان مایده.
این هم صحبت رادیو آزادی میگوید درآمد رانندگان اوبر در دو سال اخیر تقریبا دو برابر کم شد و اعتراض رانندگان را به بار آورد. کریمزاده افزود اخیرا یک گروه از جوانان تاجیک مقیم آمریکا با کار برنامه سازی و سنجش درستی کار برنامه های کامپیوتری را آوردند که یک قدم به پیش است. در همین حال برخی از همصحبتان رادیو آزادی از شمار تاجیکان مقیم آمریکا میگویند جوانان تاجیک از امکانات های تحصیل و رشد در این کشور استفاده نمی کنند. سید عطا لطفولا جوان تاجیک که بیش از 6 سال است در آمریکا به سر میبرد میگوید بسیاری از تاجیکان برابر وارد شدن به آمریکا نه پای تحصیل و گرفتن کسب و ملکه نو، بلکه از پس کارهای میروند که در آمریکا با نام سروایوال جابز، یعنی کار برای زنده ماندن معروف است. او گفت:
راستی جوانه ما بسیارشون با کار بسیارتر مایل دارن از سببی که در تاجیکستان میدونن که خیلی بسیاری اویله هاشون در اونجا تنخیص میکشن از لحاظ پولی و مالی، کوشش میکنن که یکم کار کنن، پدر و مادر برادر خش و تبر خودشون رو یاردم تین، از همین لحاظ آنها بسیارتر کوشش میکنن، یعنی که مایل دارن با پول کار کنی، برای خوندن نه. برای خوندن هست، بچه هستن که مثال میخونن، نه که اگر مقایسه کنیم با قسمی بچه‌ای که کار میکنن خیلی کم از میخوندگی‌ها.
اما همصحبت ما میگوید ترک تحصیل و رو آوردن به کارهای جسمانی به خاطر درآمد موقتی رفتار دوراندیشانه نیست و در دراز مدت با این راه جوانان تاجیک به موفقیت‌های چشم‌انداز نائل شدن نمیتوانند. بعد این پاشخوری اتحاد شوروی و شرکت شهروندان تاجیکستان در برنامه اقامت موقتی در آمریکا یا گرین کارت از تاجیکستان هر سال حدود 700 نفر لاتاری مهاجرت و اقامت در آمریکا را به دست می‌آورند. بنابر اطلاع پژوهشگاهی رسینگ انستیتیوت در واشنگتن که معلومات تا سال 2015 را در بر می‌گیرد، در آمریکا 6000 مهاجر تاجیک به سر می‌برند.
بهترین خبر همین حضور تو، خبر حادثه عبور تو،
پخش یک گزارش از خنده تو، حفظ تو پرواز پرکنده تو،
پشت هم زیافت موج و صدا، پیش تو ستاره ها آخر صف،
پشت هم نمایش دیدار ما، من و تو بارون پشت شیشه ها،
تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری،
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
دیدبانی حقوق بشر یا Human Rights Watch در یک گزارش تازه خود گفته است زنان در تاجیکستان معمولاً از جانب شوهر و اعضای خانواده‌شان به شیوه‌های گوناگون خشونت می‌شوند. زنان به این سازمان از تجاوز، کور زدن، بوغی کردن، لاتوکو با اشیای تیز و سنگ چون بیل و آهن خبر دادند. این سازمان می‌گوید تبعیض‌گران زنان را از خوراک و پوشاک و دسترسی به آشخانه و حجت خانه نیز محروم میکردند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سرونیاز روحلوی رو میکنم. گولی کمالوا ساکن 40 ساله ناحیه رشت است. او میگوید با گذشت بیش از 10 سال آزار و اذیت شوهرش رو از یاد نبرده است.
لپوتکا قتیدن طور سر رو میزنم، جانم تنگی میکنم، میگم ای چیکار کردم چیکار کردم، ایجا میفزم با لپوتکا میزنم، زهریمی بدن ما خارج کردن نمیتونم و تنم هم خیلی سیاه میشود.
آثار ضربولت در بدنش رو نشان زندگی میدوند که تلخ و سنگین بود.
بخو من تو وقت زنده ایم زندگی را ایادم نمیبرارم.
این زن میگوید در 17 سالگی به خاطر رها شدن از عذاب مادراندر شوهر کرد، ولی بعد ازدواج هم بخت برایش نخندید. با بهانه بی‌فرزندی هر روز گرفتار خشونت و زورآوری شوهر میشد. از ترس گپی مردم به مقامات مراجعه نکرد و رنج و خشونت را در تنهایی تحمل نمود.
برای کی روی شد من میگفت کی صاحب نداری، نه که صاحب نداشتنم پناهی نیست، صاحب نداشتنم پناهی نیست.
این زن حالا با تأسف میگوید بعد چند سالی رنج و عذاب فهمید که چون این موقع گیریش درست نبود.
اگر من ای شوهرم 16 سال نیو 6 سال در جیده میشده ممکنی خیلی نمیشدم.
اکثرا مثل گلی زنان زمان اشتباه خود را درک کرده و حفظ آبروی خانواده را برای خود نادرکار میدانند که دیگر یا صحتی خود را از دست دادند یا با فرزندان خود به سرپناه ماندند. رویا مصاحب دیگری محمدی 23 سال دارد، اما در این سن با دو فرزند از شوهر جدا شده حالا در منزل اجاره به سر میبرد. اسم او مستعار است. میگوید شوهرش کار دائمی نداشت و پول پیدا کردنش را صرف شراب میکرد و در خانه علمهایش را از او میگرفت.
وای دید که ما و شد توقعی توقعی من هیچ کنیس مرا دستگیری کنم، خسته جنگ جنجال زدناش، حتی ما حامله بودم گشنه و تشنه خونده دا گذاروندگی ما مرا.
این زنی جوان میگوید از ترسی اون که بعدی طلاق گرفتن در خونه پدر برایش جای نیست، این زندگی پر ماجرا را توقعت کرد. هم تقدیرانی رویا هم میگویند خشونت در نسبت آنها باعث جراحت های چون خونروی درونی و آسیب دیدن اعضای حیاتن مهمی بدنشان، جنبیدن مغز سر و شکستن کاسه خونه سر، همچنین باعث آسیب دیدن و خراب شدن حالت روانیشان میشده است. مشکل آزار و اذیت زنان تاجیک در حال است که هنوز در سال 2013 تاجیکستان قانون جلوگیری از خشونت در خانواده را قبول کرد و یک مرکز مخصوص را هم در نزد وزارت کارهای داخلی تأسیس داد. ظاهرا این اقدام که برای پیشگیری از زورآوری در خانواده ایجاد شده است تا حال نتیجه چشمگیری نداشته است. تبر رویا میگوید او حتی زنان مسئول درک نکردند.
گفتم که ما هم خیلی در کوچه موندگی قتیل بودن، نمیدونم چیکار کنم، همه چه فهمانم نکیم و یا نفهمیدن مرا، گفتن ما ترا هیچ کار کرده نمیتونیم انا ما تو یم ها یک کوارتیرا دا ترا جو کرده میتونیم بعد یو خدد میدونیو از بیداو چی کار میکنیم نمیکنیم.
سازمان های حقوق بشر هم گفتند تاجیکستان برای نزدیک 9 میلیون اهالیش همگی 4 پناهگاه مخصوص برای قربانیان زورآوری در اویله دارد که از معیارهای میانه قبول شده بین المللی خیلی کم است. فعالان حقوق میگویند موضوع خشونت خانوادگی با وجود زیاد دامن زدنش در سطح مطبوعات و سازمان های جمعیتی همه جانبه آموخته نشده است. بر اساس آمارهای رسمی سالانه حدود 10,000 زن و دختر تاجیک از ضرب الولد و آزار و اذیت شوهر و خویش و تبار آنها به مقامات شکایت میکنند. این در حالی است که صدها یا هزاران نفر دیگر به مثل گولی برای از دست ندادن زندگی و شوهر جای شکایت نمیبرند و در برابر همه گونه خشونت و زورآوری خاموشی را اختیار میکنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نشست زیر عنوان زندان‌های تاجیکستان لانه فساد و دستگاه شکنجه و مرگ با حضور گروه از سازمان‌های حامی حقوق و اکثراً اعضا و طرفداران حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 18 سپتامبر در ورشو و در حاشیه مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان صورت گرفت. دلیل برگزار کنندگان برای انتخاب چنین نام مرگی نه کم از 60 زندانی در یک سال اخیر در تاجیکستان بوده است. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری پراگ میشنوید. ماه نوامبر سال 2018 در نتیجه آشوب در زندان خوجند 25 نفر به هلاکت رسیدند. ماه می سال 2019 در نتیجه آشوب زندانیان شهری وحدت که به گفته مقامات افراطیان و داعشی ها بودند 29 زندانی و 3 ناظر کشته شدند. تابستان امسال 14 محبوس هنگام انتقال از ولایت سوخت به دوشنبه در راه به هلاکت رسیدند. مقامات گفتند که سبب مرگ آنها استعمال نان آلوده بوده است. عبدالستار بابایف رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی در تاجیکستان که در خارج از کشور فعالیت میکند در این نشست از وضع زندانها:
من میدونم عمیق میدونم که در ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه اگر کسی در آمده باشد از درش میداریم دو راه رفت است، طرفی چپ طرفی راست. در همون جو یک اتاق هستی کارمندان شعبه کوفتکو بازوز شده رو اسبوبی برقی شکنجه میدن.
اما ادعا را مقامات رسمی تاجیکستان که در ورشو حضور دارند به اساس خوانده و رد کردند. شریف قربانزاده نماینده از دادستان کل تاجیکستان بیرون از این نشست به رادیو آزادی گفت:
وابسته با اون که محمد علی حیدر در مؤسسه اصلاحی شکنجه شده است، باری اول از جانب همسر او جورابیکوا سوریسو از طریق واسطه اخباری عمومی مراجعه شد. اوید با مراجعه شهروند جورابیکوا کارمندان مقامات پرکتوری گنجلی در آنجا ما شعبه مخصوص در ساختار داریم که اوید با نظارت اجرا در مؤسسه اصلاحی فعالیت میبرد. سنجش گرفته شده در ماه مرد همه حالات رو معاین کرده شده است.
اما در داخل نشست غیر انتظار گروهی از هیئت تاجیکستان حضور یافتند. به آنها نیز نوبت دادند تا نظرشان را درباره وضع زندان یان از جمله محمد علی حیید بگویند. گلبهار سعیدوا که 3 سال باز در لهستان بوده است، در سخنرانی خود درباره وضع زندانیان گفت و هم از آن شکایت کرد که خویشاوندانش در تاجیکستان مورد تعقیب هستند. بعد از این بحث احساسی در تالار به وجود آمد و گروهی از نمایندگان سازمان‌های مخالف دولت عبدالله رهنما را به دروغگویی متهم کردند و مجری نشست مجبور شد حاضرین را به آرامی و خشتنداری دعوت کند. دولت تاجیکستان گفته است که در کشور یگان زندانی سیاسی وجود ندارد و اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی برای جنایت‌های مشخص محکوم به زندان شدند. حزب مذکور بعد ختم جنگ داخلی در سال 1997 ثبت نام شده و تا سال 2015 فعالیت میکرد. دادستانی گفت حزب مذکور در تحریزی آشوب نفرجام ماه سپتامبر سال 2015 با رهبری عبدالعلی نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع دست دارد. بعد این با حکم دادگاه عالی سازمان را افراطی و تروریستی نامیده فعالیتش را قطع کردند.
جایزه های آزمون رادیوی آزادی برای بهترین ویدیو زیر عنوان ده من یک پاره خاک وطن صاحبان خود را پیدا کردند. کاربران رادیوی آزادی به این آزمون نوارهای زیاده فرستادند ولی تنها 24 عددی آن به آزمون راه یافت. تفصیلات این موضوع را در گزارش من سرنگزی نوروز شاه میشنوید. در مراسم نتیجه گیری از این آزمون که روز 19 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد، سه نوار بهترین اعلان و به مؤلفان آن جایزه های ارزشمند تقدیم شد. شو جایزه آزمون دهی من یک پاره خاک وطن را فیضعلی سفرف یک بلاگری جوان از سنگوار صاحب شد. فیضعلی سفرف ساکن 35 ساله دهی لیران ناحیه سنگوار در نواری کوتاه به یک شکل جالب و هم با درد درباره دهی خود و مشکلات آن قصه کرده است. این بلاگر از جمله منظره ساختن کوپروک موقتی را نشان داده است که آدمان از آن به سمت دیگری دریا می گذرند.
چون زمینه هست تیخنیکه در طور حرکت میدید سببی اساسی همه مشکلی ها نبودن پول برای گذر از دریچه گذره
سیمنان فیضعلی در شبکه یوتیوب صفحه خود را دارد و نوارهای این بلاگری تاجیک درباره حیات عادی ساکنان ده و جانوران نادر پربیننده هم هست. فیضعلی برای نواری بهترین در آزمون رادیوی آزادی صاحب ویدیو کامیرا شد. این بلاگر در صحبت با رادیوی آزادی گفت از این به بعد صفت نوارهای او در صفحه اش در یوتیوب بهتر میشوند. جایزه دومی آزمون رادیوی آزادی ده من یک پاره خاک وطن نصیب فروزانفر اسکندروف برای نوار ده من تبوشن در ناحیه کوهستانی مسچو شد. این ویدیو از جانب داوران آزمون برای نواربرداری کسبی و جالب بهای بلند گرفت. برخی از داوران هم با شبهه میگفتند احتمال نوارها از یگان رسانه گرفته شدند یا مؤلف نواربرداری کسبی است. اما فروزانفر که در مراسم نتیجه گیری از آزمون رادیوی آزادی شرکت داشت گفت او آموزگاری زبانی انگلیسی است و ثبت نوارها از منظره های زیبا هم یک شغل دوست داشته اش میباشد.
برای یک کادر جوان آهوها در باره که هستن برای من قریب 10 کیلومتر تگاه رفته برای باره که با آمده یک شب خواب رفته تگاه وقتی شیفتر رفته هستم.
جای سوم در آزمون دهی من یک پاره خاک وطن از میان نامزدهای خیلی زیاد به یک دانشجو دختری تاجیک برای بهترین نوار از ناحیه دوردست ایشکاشیم سزاوار دانسته شد. داوران آزمون ضمن ارزیابی ها به نوار امرینه عبدالنظر و جایگاهی مخصوص دادند. امرینه در صحبت با رادیوی آزادی گفت نوار را در تعطیل تابستانه خود ثبت کرده فرستاد. او در این آزمون صاحب یک تلفن شد. امرینه میگوید
من میخواستم که جای یکم رو بگیرم و بخوارم اون توفه رو که من میگیرم با بایتم.
آزمون دهی من یک پاره خاک وطن ماه ایون از طرف رادیوی آزادی اعلان شد. خواهشمندان میبایست در یک نوار یک دقیقه‌ای دهی خود را به جهانیان نشان میدادند. هیئت داوران آزمون هم که 13 نفر بودند این نوارها را در چارچوب شرط‌های اعلان شده ارزیابی کردند. آنها به هر نوار از روی چند معیار از جمله درازی نوار، شیوه جالب تصویر از دهی خود، انتخاب منظره‌ها، پیوند سخن و تصویر، صمیمیت، نقل و اهمیت اجتماعی نوار خالگزاری کردند. داوران آزمون از میان نمایندگان کسب و کار گوناگون از جمله فیلمسازان و خبرنگاران و بلاگرها برگزیده شده بودند. سلیم ایوبزاد کفیل مدیریت بخش تاجیکی رادیوی آزادی در مراسم اعلان برنده های آزمون ده من یک پاره خاک وطن گفت هدف از تشکیل آزمون جلب جوانان و ویدیو بلاگرهای مردمی برای نشان دادن زندگی در دهات امروزه تاجیکستان بود.
و ما میبینیم که در پهنای یوتیوب چقدر نوارهای زیاد از جوانان نورسان پخش می شود، اما موضوع های مختلف، موضوع های کم اهمیت، و ما با این آزمون می خواهیم بگوییم به آنها که باید از دنبال موضوع های رفت که ارزش اجتماعی داشته باشند و بیننده داشته باشند و یک مشکل را حل کنند، یک اطلاع الهواگی به بیننده بدهند.
جایزه ها را به پیروزمندان سفر حقداد و رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان، ارزوی سایف روزنامه‌نگار و فیلمنامه‌نویس و موهپیکر یارو و هنرپیشه سینما تقدیم کردند. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.